أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب در مورد گروه حکمرانی و اقتصاد اگه بخوام یه ارائه‌ای تو این زمان خیلی کم داشته باشم، البته واقعا یکی از سخت‌ترین کارها اینه که یه حجم کار زیادی رو بخوای توی زمان خیلی کم ارائه بکنی. به نظرم میرسه که ترجیح بر اینه که حالا جدا از فضاهای آموزشی و برنامه‌ها و این چیزایی که بالاخره گروه‌های مختلف دارند و شما هم کم و بیش شنیدید، اونا رو خوبه سعی می‌کنم خیلی اجمالی بگم، ولی به نظرم ترجیح بر اینه که مقداری وارد محتوای کار بشیم و ببینیم که در عمل این گروه چی کار داره میکنه. این که ما میگیم گروه حکمرانی و اقتصاد داره کار انجام میده، این در عمل چه اتفاقاتی داره میفته. ببینید، من در مورد تاریخچه گروه یه توضیح خیلی مختصر بدم. این گروه اصلا از کجا کارش رو شروع کرد؟ ما اصلا مسئلمون در ابتدای کار مسئله اقتصاد نبود. یه پژوهش مفصلی انجام شد، تبدیل به یک مجموعه مقالات و کتابی شد. در بخش نرم افزاری هم ما حوزه‌های هفتگانه ای رو که در واقع آموزه های جامعه سازانه قرآن در این حوزه ها داشت عمل می کرد، تو صور مدنی حوزه های هفتگانه ای رو افراز کردیم از در واقع مجموعه آیات که حالا از این قرار است دیگه: ولایت سیاسی، زن و خانواده، اقتصاد، فرهنگ و چیزهای دیگر. یه حالا نمایی هم اگه بخواید ببینید از شکل کارهایی که اونجا انجام شد، یه همچین تقسیم بندی بود. سوره ها رو به ترتیب نزول کار کردیم، رو هر کدوم در واقع کارهای تحلیل محتوایی انجام دادیم بر اساس تقسیم بندی های سخت افزاری و نرم افزاری که تقسیم میشد به بینش ها، راهبرد ها، تشریعات و قوانین و نهادها و ساختارها. مجموعه صور مدنی رو این فرآیند روش انجام دادیم. بعد از اون در واقع وارد دسته‌بندی موضوعی گزاره های حاصل شدیم و بعد از اون تونستیم به یک در واقع طراحی راهبردی برسیم. این طراحی راهبردی تو حوزه های مختلف همگرا بود و داشت کمک میکرد برای اینکه یک مقصودی رو محقق بکنه. اون مقصوده در واقع اگه بخوام خیلی یک کلمه ای بگم، تجسد و تجسم همون مفهوم ولایتی است که ما خیلی تو معارفمون خوندیمش و باهاش کار کردیم، تو کتاب طرح کلی دیدیم، این ور اون ور دیدیم. این مفهوم خودشو میاد در قالب یک ساختار اجتماعی نشون میده و بخش‌های مختلف جامعه مثل اقتصاد، مثل فرهنگ، مثل بخش‌های سیاسی داره کمک میکنه که این مفهوم در جامعه شکل بگیره و پیاده بشه. اون کله این استخون ماهی اگه نگاه بکنید، همین مفهوم رو داره سعی میکنه توضیح بده و این بخش‌های مختلف ارکان این در واقع جامعه. من از این قسمت‌ها میخوام عبور بکنم. خلاصه داستان این که این حاصل این دو سال کار ما رسید به در واقع مجموعه ای از مقالات که در قالب مجموعه مقالات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و کتاب‌هایی اینا منتشر شد و توی نشریات و اینها در واقع منعکس شد. حالا بعضیش مثلا اسمشو بخوام بگم، ساختار جامعه اسلامی از دیدگاه قرآن، سیره رسول خدا در شکلهی جامعه اسلامی، سیر تحول ساختار جامعه اسلامی در ایران معاصر یا مثلا خطوط کلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه قرآن، اینا همه بر اساس همین نظام اجتماعی بود که اینجا استنباط شده بود. این نکته هم خوبه اینجا در واقع ذکر بکنم که یک بعد خیلی 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 مهم توی دستگاه آموزه‌های قرآنی که معمولا از چشم پژوهشگران اسلامی مقفول مونده، بعد نظام اجتماعیه که ما احساس کردیم اتفاقا در دستگاه قرآنی نظام اجتماعی بسیار پررنگه. ماها عمدتاً چون در فضایی تنفس کردیم که این فضا خلأ اصلیش خلأ ولی الهی بوده، همیشه نگاهش این بوده که ما که میگم منظورم بزرگان شیعه است، همیشه نگاهش این بوده که آقا دستگاه حکومت دست ما نیست، ولایت طاغوته، ما نمیتونیم کارها رو پیش ببریم و بسیاری از آفات و آسیب‌ها رو به حق در واقع بار می‌کرده بر این پیش‌فرض و مقدمه. منتهای مراتب یه نکته دیگه ای رو باید ببینیم کنار دستگاه سیاسی، اونم دستگاه اجتماعیه. شما اگر دستگاه سیاسی رو به دست گرفتی اما دستگاه اجتماعی رو واگذار کردی، در عمل باختی صحنه رو، نمیتونی اون مقاصد قرآن رو پیش ببری، چون مقاصد قرآن روی هر دوتای این دستگاه ها داره پیاده میشه. بسیاری از آموزه های قرآن چه در مباحث معرفتی چه در مباحث فقهی و در واقع اجرایی داره روی دوش مردم گذاشته میشه. مردم هم که میگیم یک مفهوم بی‌معنای غیر سازماندهی شده نیست. یک مفهوم کاملا سازماندهی شده است تو قرآن و کاملا دستبندی داره، طبقه بندی داره. قرآن مردم رو کاملا سازماندهی میکنه. خب نتیجه‌ای که ما از این دستگاه گرفتیم چی بود؟ فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر نسبت به دستگاه حکمرانی قرآنی. من اینجا دیگه مجبورم در همین حد اکتفا کنم، نمیتونم اینا رو به تفصیل باز کنم. در جلسات خدمت آقای قاسمیان تا حدی این مباحث رو سعی کردیم توضیح بدیم و نتایجی که گرفتیم. پس یکی فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر نسبت به دستگاه حکمرانی قرآنی و یکی تمرکز بر راهبردهای اقتصادی قرآن. ما به این نتیجه رسیدیم که راه ما از در واقع از پیگیری این دو محور میگذره. یکی این که بیایم دستگاه حکمرانی قرآنی رو به مقداری به تفصیل روش کار کنیم، دو این که بیایم از بین اون هفت حوزه‌ای که براتون عرض کردم و دستگاه‌هایی که همه اثرگذارن تو شکل‌دهی این جامعه اسلامی، رو دستگاه اقتصادی تمرکز بکنیم. حالا چرا تصمیم گرفتیم رو دستگاه اقتصادی تمرکز کنیم؟ به دو دلیل. یک دلیل خود تأکید قرآن و اهمیت دادن قرآن به آموزه‌های اقتصادی بود. در واقع اینجوری بگم، یکی از مهمترین حوزه‌هایی که خدای متعال در واقع تشریع می‌کنه در کتاب خودش و به رسول خودش امر می‌کنه که این حوزه‌ها رو پیگیری کنه و این در واقع داره جهت‌دهی می‌کنه جامعه اسلامی رو به سمت مقاصد خودش، حوزه‌های مالی و اقتصادیه. یکی از مهمترین هاست، نمیگم مهمترین ولی یکی از مهمترین ها هست. این از منظر در واقع نظری. از منظر عینی و واقعی هم خب اینو دیگه همه براشون روشنه که امروز از اصلی ترین مشکلات و مسائل ما توی کشور مسائل اقتصادیه. خب حالا من میخوام یه مقداری اینجا یه سری گزارش با هم ببینیم. همین چیزی که عرض کردم که دوست ندارم خیلی بحث تئوریک بکنیم، یه خود بیاییم روز زمین یه سری گزارش با هم ببینیم که میگیم وضعیت اقتصادی خرابه، امروز پاشنه آشیل انقلاب شده، این رو چه حسابی داریم این حرف رو میزنیم. یه چند تا نمودار با هم ببینیم. سعی میکنم خیلی سریع باز از اینها عبور کنیم. اینا مربوط به گزارش بهار 99 مرکز پژوهش‌های مجلسه. ببینید این نرخ رشد اقتصادیه. نرخ رشد اقتصادی رو قبل از انقلاب ببینید 11.4 میانگینش بوده. تو سالهای 57 تا 68 نگاه کنید منفی شده. از 68 تا 91 به 5% در واقع میانگین 5% وایساده. از 91 تا 97 رو 0.2% ایستاده. این رشد اقتصادی ماست. مقایسهش بکنید با قبل از انقلاب. نرخ تورم رو ملاحظه کنید. متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ما نزدیک به 20%. در حالی که تقریبا همه کشورهای دنیا تونستن معضل تورم رو حل کنند و متوسط نرخ تورم در سال 2018 در دنیا 2.4% بوده. ایران بعد از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه 4 جهان قرار داره از منظر نرخ تورم. به قول اون هشتگ اینجوری آدم یادش میاد. درآمد سرانه، درآمد سرانه ما از سال 90 تا 98 کاهش 34% داشته. در واقع علارغم افزایش درآمد اسمی خانواده ها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 90 حدود 1/3 کم شده. در صورتی که رشد اقتصادی 8% محقق بشه طبق برنامه‌ای که در واقع برنامه توسعه، از سال 99 به بعد حداقل 6 سال زمان نیاز داریم تا به سطح درآمد سال 90 برگردیم. من اینا رو بعضی قسمت‌های مهم‌تر اون گزارش رو جدا کردم که اینجا نشونتون بدم. تحولات هزینه خانوار رو مشاهده کنید. با توجه به سهم بالاتر خوراکی ها در سبد هزینه خانوارهای فقیر، نرخ تورم بالاتر خوراکی ها و آشامیدنی ها در سالهای اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین تر نسبت به سایر خانوار هاست. اون در واقع خدچین قرمز نرخ تورم در واقع محصولات خوراکیه. میبینید رو 85.3 وایساده تو سال 98. این چیزیه که دیگه اقل مصرفیه که خانواده باید داشته باشه دیگه. خانواده فقیر ما که نمیره مثلا برای مسکن و خودرو اینا سرمایه گذاری کنه، یعنی یه چیزی بخوره، یه چیزی بپوشه. وضعیت محیط کسب و کار. حالا شما توی این نمودار سمت راست اگر بتونید ببینید، رتبه ایران تو شاخص بین‌المللی انجام کسب و کار 127 از بین 190 کشور. شما با 18 کشور سند چشم انداز اگر مقایسه بکنید، می‌بینید ما در واقع رتبمون ببخشید از کرانه باختری غزه، از مصر، از پاکستان، از تاجیکستان، از کویت، از اینها وضعیت خلاصه شاخص‌های محیط کسب و کارمون بدتره. حالا یکی از این نماگرها نماگر شروع کسب و کاره، برمیگرده به چه مسئله ای؟ یکی از جدی‌تریناش مجوزهاست، مجوزهایی که در واقع شروع کسب و کار رو به تأخیر میندازه. رتبه ما در این نماگر 178 از 190 کشور. اینم که خب کسری بودجه است که خب دیگه همه نسبت بهش استحضاری دارن. رشد پایه پول و نقدینگی، اینو باش کار دارم. بعد از این وارد در واقع قسمت‌های بعدی میشیم، اینو یه خورده می‌خوایم روش وایسیم. ببینید پایه پولی رو نگاه کنید، تو آذر 98 314 همت بوده. نقدینگی رو ببینید، توی این حدود 8 سال 6.4 برابر افزایش پیدا کرده، رو 2262 همت وایساده. اینا به 1000 میلیارد ریاله. خب اینا رو گفتم که خورده متوجه باشین نسبت به وضعیت اقتصادی کشور واقعیت ها رو یه مقداری ملموستر درک بکنیم. پس ما به این دلایل، یکی اون بحثای تئوریک و نظری، یکی این مباحث عینی، تصمیم گرفتیم که یه مقداری بیشتر تو فضای اقتصاد ورود کنیم. البته اینها هیچ کدوم به معنی این نیست که ما قرار است مثل یک مثلا اقتصاددان بریم مثلا 8 سال 10 سال اقتصاد بخونیم آخرش بشیم مثلا دکتر فلانی که اقتصاددان نظریه پرداز حوزه اقتصاده. نه، ما تصمیم گرفتیم با همون زاویه ورودی که قرآن به مسئله اقتصاد کرده، یعنی منظری که از منظر در واقع دستگاه راهبری اجتماعی وارد اقتصاد شده، ما از این منظر وارد اقتصاد بشیم. به قول چی؟ حالا اینم بگم، به قول یکی از اساتید میگفت تو اقتصاد بعضیا لوله کشن، پلامپرن، بعضیا مهندسن، بعضیا ساینتیستن. میگفت اونایی که ساینتیستن خیلی کمن، عمدتاً کیان؟ پلامپرن، تکنسینن، یعنی مهندس هم نیستن، لوله کشن تو اقتصاد. دانشگاه عمدتاً همچین آدمایی تربیت میکنن. حالا از این مسائل بگذاریم، ما با این در واقع نگاه وارد شدیم، یه برنامه آموزشی طراحی کردیم که بسته حوزوی دارد، یک بسته دانشگاهی دارد. بسته حوزویش خب فقه و اصول و قرآن و حدیث و حکمت، عرض کردم اینجا رو به نظرم خیلی جذاب نیست برای دوستان. ما سابقه بحث فقهیمون چی بوده؟ بحث تحلیل خمس، بحث کتاب و زکات، بحث کتاب دین و قرض و ربا. عمدتاً اینا رو با شاگردان از تو استاد مددی، آیه استاد احمد مددی، ما اینا رو خوندیم. امسال ما 3 بحث فقهی داریم. یه فقه محیط که بررسی سریع همه ابواب اقتصادی کتاب اوروس با آجای حائری داریم میخونیم، یه فقه عمیق که فقه الاقتصاد، بحث قاعده ربح که یکی از قواعد بسیار عام و شامل در مجموعه ابواب اقتصادیه، خیلی اثرات ویژه‌ای داره. حالا اینو از آیت الله شاهرودی، مرحوم آیت الله شاهرودی، توی مقاله‌ای که نوشتند خیلی به تفصیل ورود کردن و بهش پرداختن، ولی خب هنوز کامل جا نیفتاده توی فضای حوزه. یه فقه عمیق هم هست که بحث فقه پول با حجت الاسلام ترابی. اصول فقه حکومتی رو داریم دنبال میکنیم، تو قرآن تفسیر سور مدنی رو کتایی کردیم، داریم میریم رو سور مکی. توی حدیث همه ابواب اقتصادی وسائل رو به طور سریع مطالعه میکنیم، و حکمت هم مباحثی که جناب استاد امینی نژاد از نظام حکمت صدرایی و بعد نفس صدرایی و عرفان و بعدش هم رسائل توحیدی در واقع تدریس کردن و داره در قالب یک برنامه برای مشکاتی ها اجرا میشه داریم دنبال میکنیم. یه بسته دانشگاهی هم طراحی کردیم در کنار این، که این توضیح رو هم خیلی مختصر بدم. ببینید تو فضای دانشگاهی توی مباحث اقتصاد اسلامی دو تا شخصیت برجسته داریم، یکی آقای دکتر درخشان هستن، یکی آقای دکتر داوودی که معاون آقای احمدی نژاد بودن. اینا خب دو تا مسیر آموزشی مجزا رو در نظر دارن و توصیه میکنن و اینا دو تا راه متفاوت. ما توی تحقیق و در واقع پیگیری هایی که کردیم، ابتدا یه دور رفتیم همه مؤسسات اقتصاد اسلامی حوزوی رو یه آسیب شناسی کردیم، البته اینو تیم دیگری از ما انجام دادن. بعد از اون آسیب شناسی به این نتیجه رسیدیم که برنامه‌ای که آقای دکتر درخشان میگه، به دلیل اینکه خیلی تکیهش بر همون زاویه ورود راهبری اجتماعی و راهبری قرآنی به اقتصاد، خیلی تکیهش از این منظر پررنگ‌تره، برنامه‌ای که حالا با سلیقه و مزاج ما سازگارتره، لذا ما سعی کردیم اون برنامه رو دنبال کنیم، که حالا اینم جزئیاتش شاید خیلی جذابیتی برای دوستان نداشته باشه. این برنامه آموزشی بود. بعد از برنامه آموزشی یک برنامه پژوهشی و عملیاتی هم داریم. برنامه پژوهشی و عملیاتی که امسال داریم دنبال می‌کنیم، آسیب شناسی نظام تسهیلات بانکی و ارائه راهکار بر مبنای اقتصاد اسلامی است. خب این 4 قسمت داره. یک قسمت موضوع شناسی، یک قسمت حکم شناسی، یک قسمت نظریه کلان اقتصادی اسلامی در حوزه مبادلات پولی به قسمت طراحی راهبرد تغییر در مسئله پول و بانک به سمت نقطه مطلوب. این چهار گام رو باید طی کنیم تا این در واقع فعالیت پژوهشی و عملیاتی رو انجام بدیم. خب این در قالب طرح احمدی روشن، استادش هم آقای دکتر بخشیانی هستن، یه تیمی از حوزه علمی امام حسین، یه تیم از مشکات که ما هستیم و یه تیم از دانشگاه امام صادق با هم ترکیب شده داریم این پروژه رو انجام میدیم. در مورد موضوع شناسیش، کاری که تا الان انجام دادیم، ما تقریبا به ادبیات علمی مسئله و موضوع آشنایی پیدا کردیم. نمیگم مسلط شدیم، ولی میگم اون حد در واقع مورد نیاز رو کاملا کسب کردیم و میتونیم کاملا گفتگو کنیم با کارشناسان. حالا اینجا اسمهایی رو هم میبینید دیگه، از کسانی که صاحب نظرن در این عرصه، ما باشون جلساتی داشتیم و ایده های اونها رو برای حل مسئله خلق پول بانکی شنیدیم و باشون در واقع بحث کردیم سر ایده هاشون. این فعلا نقطه رصد نظرات موجوده. ما این موضوع شناسی رو کامل در واقع انجام دادیم، داریم وارد لایه حکمشناسی و لایه های بعدی میشیم. من در مورد این قسمت هم دوست داشتم حالا یک توضیح بدم که تو مسئله خلق پول بانکی و نظام تسهیلات بانکی در عمل چه اتفاقی داره میفته. فکر میکردم که اون وقتم میرسه به اونجا. تو یک دقیقه بخوام بگم، ببینید اینطور عرض بکنم، توی کشور ما اون بحث شکاف بین پایه پولی و نقدینگی رو عرض کردم خدمتتون، این از کجا ایجاد شده؟ ببینید الان نرخ ارزی که رو حدود 27-8 تومن وایساده، اینا چقدرش اثر تحریمه، چقدرش اثر چی؟ 30 تومن رو جواب بده، نرخ ارز بانکی، این چقدرش اثر تحریمه، چقدر اثر در واقع اتفاقاتیست که داره در بانک های ما میفته و خلق پولی که بانک های ما انجام میدن. اینو باید یه بار عالمانه بررسی بکنیم. وقتی بررسی میکنی به این نتیجه میرسی که نظام بانکی میتواند خلق پول بکند از هیچ، یعنی بدون این که هیچ گونه پشتوانه ای داشته باشه، بدون این که هیچ گونه حتی سپرده ای وجود داشته باشه، میتونه نقدینگی رو زیاد بکنه. اتفاقی که اول دولت روحانی افتاد چی بود؟ شبیه اتفاقی که الان داره تو دولت‌های رئیسی میفته. گفتن آقا ما پای پولی رو ثابت نگه می‌داریم. پای پولی یعنی چش دیگه این نکته رو بگم تمام. پای پولی یعنی پول خالص، پول حقیقی در اقتصاد، خیلی تسامحی بخوام بیان بکنم. گفتن ما پای پولی رو زیاد نمی‌کنیم. بانک مرکزی چاپ پول نمی‌کنه. خیلی خوب. برای چی؟ برای اینکه تورم ایجاد نشه، نقدینگی تو جامعه ایجاد نشه. بانک‌های خصوصی اومدن چیکار کردن؟ بانک‌های خصوصی فعالانه اومدن نقدینگی رو زیاد کردن. یکی از اثراتش شد چی؟ شد پروژه ایران مال. ایران مال که بین 20 تا 40 همت عددها داره در موردش توضیح میده که میزان پولی که تو این پروژه رفتن معادل بودجه عمرانی 7 استان کشور. این کاری بوده که یک بانک، ما بانک آینده، تازه با چند درصد از تسهیلاتش، 20 درصد از تسهیلاتی که اعطا کرده. خب یعنی واقعا گند و کسافت رو به هم مالیدن اینا تو سیستم بانکی ما. یعنی چیزی که ما داریم واقعا تو دنیا هم بی سابقه است. اینا با این خلق پول تونستن نقدینگی رو بالا ببرن. بعد بانک مرکزی مجبور میشه پای پولی رو زیاد کنه. تو همین دولت هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی پای پولی رو فعلا ثابت نگه داشتن، ولی در این پروسه اینا مجبور میشن به دلیل ضوابطی که وجود داره. اینو می‌خواستم یکم بیشتر براتون توضیح بدم. ولی خیلی یک کلمه ایش این میشه دوستان، کشور ما برای اینکه از این وضعیت اقتصادی نجات کند، راه حل مسئله در واقع از بین بردن تحریم ها نیست. کشور ما به قول یکی از این اقتصاددان ها میگفت پول مهمترین اختراع بشره. پول مهمترین اختراع بشره. راست هم میگه، واقعا راست میگه. جمهوری اسلامی از آمریکا شکست نمیخوره، ولی از بانک ها داره شکست میخوره. این مسئله ایست که حالا ما رو کشونده به این نقطه و انشالله بتونیم اینجای کاری انجام بدیم. سلام.